فکر کن الان در آستانه سال 2026 هستیم و اون سونامی که چند سالی بود زیر پوست بازار کار داشت حرکت میکرد دیگه رسما به ساحل رسیده. مدیرای ارشد دیگه یواشکی حرف نمیزنن، با صدای بلند دارن میگن که میخوان بخش بزرگی از کارمندا رو با هوش مصنوعی جایگزین کنن. این دیگه یه پیشبینی نیست، یه استراتژی رسمیه. امروز قراره با هم یه تحلیل عمیق داشته باشیم از این واقعیت جدید. یه سری گزارش و نظرسنجی داریم که نشون میده چطور تا سال 2026 5 دسته از ابزارهای هوش مصنوعی مستقیما جای کارمندای واقعی رو میگیرن. میخوایم بفهمیم این ابزارا دقیقا به کدوم مشاغل حمله میکنن، چرا مدیرا اینقدر عاشقشون شدن و از همه مهمتر تو چطور میتونی به جای اینکه قربانی این موج باشی تبدیل بشی به کسی که این ابزارا رو مدیریت میکنه. بیا این موضوع رو با هم باز کنیم.
نکته جذابش اینجاست که این یه حس کلی نیست، میدونی، یه پیشبینی مبهم هم نیست، کاملا مبتنی بر داده است. نظرسنجی‌های جدیدی که از مدیرای ارشد انجام شده نشون میده از هر 3 تا مدیر یه نفر انتظار داره توی 1-2 سال آینده به خاطر هوش مصنوعی نیروهاش رو تعدیل کنه. و وقتی میریم سراغ شرکت‌های خیلی بزرگ، یعنی اونایی که ارزششون بالای 20 میلیارد دلاره، این عدد میرسه به نصف مدیرا.
نصف مدیرا تو شرکت‌های بزرگ این عدد خیلی تکان دهنده است. یعنی دیگه فقط بحث افزایش بهره‌وری نیست، رسماً دارن برای کاهش نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کنن. خب این موج اول به کجا می‌خوره؟ کدوم بخش‌ها بیشتر تو خطرن؟
دقیقاً. مقاله 4 تا حوزه اصلی رو مشخص کرده که تو خط مقدم این خطر قرار دارن. اول، بخش اداری و پشتیبانی، یعنی تمام اون کارای روتین پر از فرم و گزارش و ایمیل. دوم، مالی و حقوقی، تحلیل اعداد، بررسی قراردادها، اینجور چیزا. سوم، رسانه و طراحی، یعنی تولید محتوا، بنر، کپشن، متن تبلیغات. و چهارم، فروش و خدمات مشتری، پاسخگویی، پیگیری، ثبت سفارش. در واقع هر کاری که تکراری و داده محور باشه هدف اوله.
پس داریم در مورد بلعیده شدن وظایف صحبت می‌کنیم، نه لزوماً کل یک شغل.
دقیقاً، این نکته فوق‌العاده کلیدیه. ببین، اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که هوش مصنوعی کل یه شغل رو یهو حذف نمی‌کنه، بلکه بخش عمده وظایف اون شغل رو می‌گیره. مثال حسابدار توی یکی از منابر ما خیلی روشنگره. فرض کن یه حسابدار 10 تا وظیفه داره. اگه هوش مصنوعی 8 تا از اون وظایف رو سریع‌تر، ارزون‌تر و دقیق‌تر انجام بده، اون شرکت دیگه به 10 تا حسابدار نیاز نداره. شاید فقط 2 نفر رو برای نظارت بر کار ربات‌ها نگه داره. اون 2 نفر حالا ارزشمندتر شدن، ولی 8 نفر دیگه باید دنبال کار جدیدی باشن.
صبر کن ببینم. یعنی حتی کسایی که این ابزارها رو میسازن هم در امان نیستن؟ من همیشه فکر میکردم برنامه نویسا و متخصصای آیتی شغلشون از همه امتره، چون بالاخره یکی باید این سیستما رو بسازه دیگه.
این تصور خیلی رایجه، ولی داده ها یه چیز دیگه میگن. یه کنسورسیوم بین المللی شامل گولهایی مثل گوگل، مایکروسافت و آی بی ام تخمین زده که 92% مشاغل حوزه فناوری اطلاعات تو چند سال آینده متحول میشن. 92%. یعنی حتی برنامه نویسا هم باید خودشون رو با مهارت‌های جدیدی مثل سواد هوش مصنوعی و مهندسی پرامپت بروز کنن. خود هوش مصنوعی الان داره کد می‌نویسه، دیباگ می‌کنه. پس دیگه فقط کد نویسی کافی نیست.
خیلی خوب. این تصویر کلی هم روشن هم یکم ترسناک. بیا جزئی‌تر بشیم و بریم سراغ خود این جعبه ابزار. اولین چیزی که به ذهن همه میرسه همین ابزارهای تولید محتواست. اینا دقیقاً چه شغلایی رو هدف گرفتن؟
اولین و پرسر و صدا ترین گروه همین مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها هستن. همونایی که متن، تصویر و ویدیو تولید میکنن. اینا خیلی سریع از یه اسباب بازی تبدیل شدن به کارخونه تولید محتوای شرکت‌ها. گزارش به طور مشخص از کاپی‌رایترها، طراحان گرافیک، مدیرای شبکه‌های اجتماعی و کارشناسای روابط عمومی اسم می‌بره.
یه مثال خیلی نمادینم بود تبلیغ کریسمس کوکاکولا که میگن کلاً با هوش مصنوعی ساخته شده. این خیلی مهمه، چون همیشه میگفتیم خب کارهای روتین تو خطره، ولی خلاقیت منطقه امن انسانه. انگار این مرزم داره پاک میشه.
دقیقاً اون تبلیغ یه نقطه عطف بود. نشون داد که هوش مصنوعی دیگه فقط برای نوشتن کپشن اینستاگرام نیست. میتونه کمپین‌های خلاقانه و احساسی رو از صفر تا صد اجرا کنه. ببین قابلیت‌هاشون فوق‌العاده است. مثلا میتونن برای 10 تا شخصیت مشتری مختلف 10 تا نسخه متفاوت از یه پیغام تبلیغاتی رو تو چند ثانیه تولید کنن یا صدها تست ای بی روی تیترهای مختلف انجام بدن. این کاریه که برای یه تیم انسانی هفته‌ها طول می‌کشه.
پس برای کسی که کارش نوشتنه این یعنی چی؟ یعنی دیگه ننویسه؟
نه لزوماً، ولی یعنی باید نقشش رو باز تعریف کنه. به گفته مدیرای مثل جیمی دایمن، مدیرعامل جی پی مورگان، تفکر انتقادی مهارت‌های ارتباطی و نویسندگی استراتژیک هنوزم نقاط ضعف هوش مصنوعیه. پس کسی که فقط خودش مینویسه و با این ابزارا کار نمیکنه به احتمال زیاد حذف میشه. اما کسی که میتونه یه کارخونه پرامپت و ویرایش رو مدیریت کنه، یعنی به هوش مصنوعی دستور بده 10 نسخه اولیه تولید کنه و بعد خودش بهترین ها رو انتخاب و نهایی کنه، اون آدم نه تنها باقی میمونه بلکه خیلی هم ارزشمندتر میشه.
این که میگی مهارت ها عوض میشن، منو یاد یه چیز دیگه میندازه. کی قراره این آدمای جدید رو پیدا کنن؟ خود بخش منابع انسانی که مسئول پیدا کردن همین آدم هاست از این تغییرات در امانه؟
سوال عالیه و جوابش یه نه قاطع. دومین دسته از این جعبه ابزار دقیقاً پلتفرم‌های هوشمند منابع انسانی یا HR هستن. همونطور که اول گفتیم، حدود 1/3 شرکت‌ها برنامه‌ریزی کردن که نقش‌های سنتی HR رو با سیستم‌های هوش مصنوعی جایگزین کند. کارهایی مثل قربولگری هزاران رزومه، آزمون‌های اولیه، حتی مصاحبه‌های ویدیویی اولیه، همش خودکار میشه.
یعنی دیگه اون حس شهودی مدیر استخدام که میگفت حس می‌کنم این آدم به فرهنگ ما می‌خوره، داره از بین میره؟
تا حد زیادی بله. جذابیتش برای شرکت‌ها مشخصه. یه تیم HR چطور میتونه 10,000 تا رزومه رو تو یه روز بررسی کنه؟ هوش مصنوعی این کار رو تو چند دقیقه انجام میده. مدیرها هم این تصور رو دوست دارن که تصمیم‌ها علمی‌تر و بدون سوگیری انسانی گرفته میشه. در نتیجه نقش‌های سنتی مثل کارشناس جذب که کارش قربولگیری اولیه بود تو خطر بالایی قرار داره.
پس نقش جدید تو HR چی میتونه باشه؟
نقش‌های جدیدی مثل طراح استراتژی منابع انسانی مبتنی بر داده ظهور می‌کنه. کسی که به جای بررسی رزومه، الگوریتم‌ها رو طراحی و نظارت می‌کنه. یا مثلا کارشناس تجربه کارمند. یعنی کار از حالت اجرایی به حالت استراتژیک و تحلیلی تغییر می‌کنه.
جالبه. پس هم تیم محتوا، هم تیم استخدام. این زنجیره رو که ادامه بدیم میرسیم به فروش و بازاریابی. اونجا چه خبره؟
اونجا شاید تحولات از همه جا سریع‌تر باشه. دسته سوم ابزارها ایجنت‌های فروش و تبلیغات خودران هستند. سیستم‌هایی که از پیشنهاد بودجه کمپین تا تماس با مشتری رو خودشون انجام میدن.
وایسا ببینم. مثال گوگل که تو منابع اومده واقعا تکان دهنده است. میگه گوگل داره ساختار تبلیغاتی خودش رو بازطراحی میکنه، چون ابزارهای جدیدش میتونن کار حدود 45% از 30,000 کارمند بخش تبلیغاتش رو انجام بدن. 45% از 30,000 نفر. این عدد خیلی بزرگه. این دیگه بهینه‌سازی نیست، رسماً یه زلزله است.
دقیقاً یه زلزله است. مدل‌های مثل جمنای میتونن خودشون یه کمپین تبلیغاتی کامل طراحی کنن، بودجه رو تقسیم کنن، تبلیغات رو اجرا کنن و در نهایت گزارش بدن. این یعنی بخش بزرگی از کارشناسای تبلیغات دیجیتال که کارشون مدیریت کمپین بود دیگه لازم نیستن. این تحول تو فروش هم هست. تو سیستم‌های CRM هوش مصنوعی لیدها رو امتیازدهی می‌کنه و ایمیل‌های پیگیری رو خودکار می‌فرسته.
پس اون فروشنده‌ای که کارش فقط زنگ زدن‌های اولیه بود عملاً کارش تمومه.
به احتمال خیلی زیاد، بله. ایجنت های گفتگو محور میتونن تماس های اولیه فروش رو انجام بدن، سوال های ابتدایی رو جواب بدن و فقط لید های داغ رو به نیروی انسانی وصل کنن. نتیجه نهایی اینه که شرکت ها به جای چند لایه نیروی فروش، فقط یه لایه نازک از فروشنده های حرفه‌ای رو نگه می‌دارن. اونایی که کارشون نهایی کردن فروشه، بقیه زنجیره رو به ربات‌ها می‌سپارن.
خب این برای مشتریای جدیده. برای اون مشتری که الان محصول رو خریده مشکل داره، شاید عصبانیت چی؟ اونجا هم ربات‌ها دارن جای آدم‌ها رو می‌گیرن؟
قطعاً. و این ما رو می‌رسونه به ابزار شماره 4، ربات‌های پشتیبانی مشتری. اینا دیگه اون چتبات‌های ساده قدیمی نیستن. با مدل‌های زبانی بزرگ ترکیب شدن و به یه اپراتور مجازی کامل تبدیل شدن. این ربات‌ها فقط متن نمی‌نویسن، با صدای طبیعی با مشتری صحبت می‌کنن، هویتش رو احراز می‌کنن، سفارشش رو ثبت می‌کنن.
من خودم این تجربه رو داشتم. با چتبات یه شرکت هواپیمایی صحبت می‌کردم و وقتی شرایطم پیچیده شد، سیستم کاملاً به بن‌بست خورد. دقیقا همینجا ارزش اون نیروی انسانی معلوم میشه. آیا شرکت ها این ریسک رو در نظر میگیرن؟
حتما در نظر میگیرن. و به همین دلیله که اینجا هم نقش ها حذف نمیشن بلکه تغییر میکنن. دیگه به اپراتور ساده ای که فقط جوابای تکراری رو از روی یه متن میخونه نیازی نیست. اما به شدت به یه طراح سناریو و دیالوگ نیاز هست که منطق این ربات ها رو طراحی کنه. به یه ناظر کیفیت تجربه مشتری نیاز هست که مکالمات رو تحلیل کنه و مهمتر از همه به نیروهای انسانی متخصصی نیاز هست که به عنوان سطح دوم پشتیبانی فقط کیس‌های پیچیده و احساسی رو مدیریت کنن. این افراد خیلی ماهرتر و احتمالاً پردرآمدتر هم خواهند بود.
اون ناظر کیفیت تجربه مشتری که گفتی باید با کلی داده و گزارش سر و کار داشته باشه. این خودش یه شغل تحلیلیه، ولی آیا خود کار تحلیل داده و گزارش سازی در امانه؟
نه، و این آخرین و شاید فراگیرترین دسته از ابزارهاست. اتوماسیون تحلیلی و گزارش سازها. اینها لایه‌های میانی تو بخش‌های مالی، تحلیل داده و آیتی رو هدف گرفتن. همون تحول 92% مشاغل آیتی که اول بحث گفتیم، بخش بزرگش به خاطر همین ابزارهاست.
میتونی یه مثال بزنی که ملموس‌تر بشه؟
حتما. در گذشته یه مدیر بازاریابی برای اینکه بفهمه کامپین ماه گذشته چطور بوده، باید به یه تحلیلگر داده تیکت میزد، اون تحلیلگر چند روز وقت میذاشت، کوئری میگرفت، داده ها رو تمیز میکرد و یه گزارش پاورپوینت آماده میکرد. امروز سیستم‌های هوش تجاری مجهز به هوش مصنوعی این کار رو تو چند ثانیه انجام میدن. مدیر میتونه با زبان ساده از سیستم بپرسه، مثلا بپرسه کدوم کانال تبلیغاتی بیشترین بازگشت سرمایه رو برای مشتریای زیر 30 سال داشته و سیستم سریع جواب رو میده. این یعنی اون تحلیلگر سطح پایه دیگه مورد نیاز نیست.
خب تصویر خیلی واضح شد. یه ارتش از ربات‌های متخصص داره میاد که هر کدوم یه بخشی از شرکت رو هدف گرفتن، از تولید محتوا گرفته تا استخدام، فروش، پشتیبانی و تحلیل داده. خب همه اینها برای تو که داری به ما گوش میدی یعنی چی؟
یعنی نکته مشترک تمام این گزارش‌ها اینه که هوش مصنوعی دیگه فقط دستیار نیست، رسماً جایگزین بخش بزرگی از وظایف فعلی نیروی انسانی میشه. اما همونطور که گفتیم شغل‌ها لزوماً نابود نمیشن، بلکه وظایف درونشون جابجا میشه. کارهای تکراری به ماشین‌ها سپرده میشه و کارهای استراتژیک و خلاق و نظارتی برای انسان‌ها باقی میمونه. کسایی که بتونن این وظایف سطح بالا رو به عهده بگیرن نه تنها حذف نمیشن بلکه خیلی ارزشمندتر هم میشن.
منابعی که بررسی کردیم راهکاری هم پیشنهاد دادن. یه نقشه راه برای اینکه به جای جایگزین شدنه تبدیل به فرمانده بشیم؟
بله، 3 اصل طلایی برای بقا و پیشرفت تو این دوره جدید ارائه شده. اصل اول سواد هوش مصنوعی هست، AI literacy. این یعنی باید به صورت پایه‌ای بدونی این ابزارا چطور کار میکنن، چه محدودیت‌هایی دارن و کجاها ممکنه اشتباه کنن. این پایه و اساس هر چیز دیگه ایه.
این 3 روی کاغذ منطقی به نظر میرسن، اما چقدر واقع بینانه هستن؟ مثلا سواد هوش مصنوعی برای کارشناس روابط عمومی که تمام عمرش با رسانه ها حرف زده. یعنی چی؟ یعنی باید مهندس پرامپت بشه؟
سوال خیلی مهمیه. نه، سواد هوش مصنوعی به معنی این نیست که همه باید کد نویسی یاد بگیرن. به معنی اینه که اون کارشناس روابط عمومی بدونه که میتونه از چت جی پی تی بخواد 10 تا تیتر مختلف برای بیانیه مطبوعاتی پیشنهاد بده، ولی باید بدونه که این تیترها ممکنه با لحن برند شرکت همخوانی نداشته باشن و وظیفه نهایی کردنش با خودشه. همین درک از توانایی و محدودیت ابزار خودش سواد هوش مصنوعی، و این ما رو به اصل دوم میرسونه، مهندسی پرامپت و معماری جریان کار. یعنی یاد بگیری چطور با چند تا دستور درست کار یه تیم رو خودکار کنی. کسی که این مهارت رو داشته باشه جایگزین نمیشه، این آدم خودش دیگران رو جایگزین میکنه.
و اصل سوم؟
و اصل سوم که شاید مهمترین باشه، تفکر انتقادی، نوشتن استراتژیک و ارتباط انسانی هست. دقیقاً همون مهارت هایی که هنوز نقطه ضعف بزرگ هوش مصنوعی و نقطه قوت بی بدیل انسان به حساب میان. توانایی تحلیل عمیق مشکل، نوشتن یه استراتژی قانع کننده برای حلش و برقراری ارتباط مؤثر با بقیه برای اجرای اون استراتژی. هوش مصنوعی میتونه داده بده، ولی این انسانه که باید از اون داده ها معنا و استراتژی استخراج کنه.
پس جعبه ابزار 2026 حتما بخشی از وظایف شغلی امروز ما رو میبلعه. اما همونقدر که میتونه تو رو از کار بیکار کنه، میتونه از تو یه فرمانده ناوگان ربات ها بسازه. کسی که به جای انجام کارهای اجرایی، این ابزارها را برای رسیدن به اهداف بزرگتر هدایت میکنه. انتخاب با توه. و این انتخاب از همین امروز شروع میشه.
و شاید بد نباشه یه فکر نهایی هم برای تو باقی بذاریم. ما تو تمام این مدت دیدیم که تمرکز روی خودکارسازی وظایف موجود بود. یعنی کارهایی که الان آدما انجام میدن و در آینده ربات‌ها بهتر انجام میدن. اما اینجا یه سوال عمیق‌تر وجود داره. چه نقش‌ها، شغل‌ها یا حتی صنایع کاملاً جدیدی ممکنه توسط همین ابزارها خلق بشن که ما امروز حتی نمیتونیم تصورشون کنیم؟ وقتی یه فرمانده ناوگان ربات‌ها از ناوگانش نه فقط برای بهینه‌سازی کارهای قبلی، بلکه برای ناوآوری‌های کاملاً جدیدی استفاده کنه که قبلاً غیر ممکن بود، چه اتفاقی می‌افته؟ این شاید سوال اصلی برای آینده باشه، نه اینکه چه کسی جایگزین میشه، بلکه چه چیزی خلق خواهد شد.